اهالی فن NLP رو هنر یا دانش برتری فردی میدونند. دانشی که به برقراری روابط بهتر با دیگران کمک میکنه و ما رو در رسیدن به موفقیت در جنبه‌های مختلف زندگیمون یاری میده و باعث میشه که سطح اعتماد به نفسمون و در نتیجه سطح بازده زندگی ما بالاتر بره. NLP. اما NLP در املاک چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ ما قصد داریم در دوره‌های آموزشی کوتاه مختلف تکنیک‌ها و مفاهیم زیرشاخه NLP رو با رویکرد املاک برای مشاوران املاک توضیح بدیم و تفسیر کنیم و با مثال کارکرد اون رو در شغل مشاور املاک به شما آموزش بدیم. این دوره‌های آموزشی بدون شک و با اطمینان کامل بهتون میدم میتونه تأثیر فوق‌العاده زیادی در بازده شما نسل جدید مشاوران املاک بگذاره و انقلابی در این حوزه در شغل و صنف مشاوران املاک به وجود بیاره. خب حالا چطور متوجه بشیم که نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابلمون چیه؟ مسلماً قدم به قدم که داریم میایم جلو تو داره برات موضوع شفافتر میشه و حالا که متوجه شدی نظام تجسمی ترجیحی اصلاً چیه میگی خب آقای همتیان به من بگو که من چطور بفهمم نظام تجسمی ترجیحی مشتریم چیه؟ با استفاده از تکنیک‌های خیلی ساده‌ای به تو میگم که تو چطور میتونی نظام تجسمی ترجیحی مشتریت رو متوجه بشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. حتی از پشت تلفن میتونی حدس بزنی. فقط کافیه که این تمرین‌هایی که بهت میگم رو چند روز روی اطرافیانت، روی نزدیکانت تست بکنی، انجام بدی تا خیلی فوری بتونی با یک ملاقات کوتاه 1-2 دقیقه‌ای یا با یک تلفن 2-3 دقیقه‌ای تشخیص بدی که نظام تجسمی ترجیحی مشتری چیه. دوستان عزیز، افراد دیداری در صحبت کردنشون از واژه‌ها و کلماتی مثل دیدن، تماشا کردن، به تصویر کشیدن، شفاف، آشکار، بینش، تاریک، روشن، رنگ و مشتقات چیزهایی که مرتبط با دیدنه بیشتر استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر تو داری تلفنی با مشتری حرف میزنی فقط کافیه که تیز حس باشی و حواست باشه که این آدم بیشتر از چه واژه‌هایی داره استفاده میکنه. آیا این واژه‌ها مرتبط با دیدنه؟ و اگر واژه‌ها مرتبط با دیدنه، مشتقات دیدنه، پس این فرد نظام تجسمی ترجیحیش خلبانش دیداریه. پیشنهاد میکنم بدون این که از دوستان و اطرافیانتون بپرسید سعی بکنید این تمرین رو در تلفن هاتون انجام بدید و یه دفتر یادداشت کوچیک داشته باشید، همونطور که در دوره‌های آموزشی مختلفی، مخصوصا مثلا فرض کنید دوره مذاکره تلفنی که خدمتون ارائه دادیم، تأکید کردم که یک مشاور املاک کسی است که باید به محض اینکه تلفنش زنگ میخوره کاغذ و قلم دم دستش باشه. قبل از این که تماس رو با مشتری شروع بکنه باید کاغذ و قلم دم دستش باشه. اگر دوره‌های آموزشی دیگه ما رو دریافت نکردید، پیشنهاد میکنم که اون دوره‌ها رو هم بشنوید. مفاهیمی مثل فایلیابی رو، مثل مذاکره تلفنی رو، مثل فن بیان رو، موارد مختلفی رو سعی کردیم جدا جدا به شکل آموزش و آموزش‌های صوتی مخصوصاً برای دوستان مشاور املاک بگذاریم و علاقمندیمون اینه که یک نسل فوق‌العاده قدرتمند، حرفه‌ای، با پرستیژ در صنف مشاور املاک ایجاد بکنیم و به وجود بیاریم دست به دست هم دیگه، تا در نهایت اتفاقی که بیفته این باشه که ما بهترین مشاوران املاکی باشیم که داریم کار میکنیم. خب پس متوجه شدیم که اگر مشتری ما داره از مشتقات دیدن، تماشا کردن و چیزهایی که مرتبط با دیدن استفاده میکنه، در واقع خلبان نظام تجسمی ترجیحیش دیداریه. مثال میزنم، یه خبری که اتفاق میفته، مثلا فرض کن علی دایی توی فلان بازی دوستانهی که برگزار شده یه گل شبیه یکی از معروف‌ترین گلای ملیش زده. خب من میام به تو میگم که فلانی دیدی علی دایی یه گل مثل فلان گلی که به ژاپن زد دیروز زده؟ من نظام تجسمی ترجیحیم دیداریه. ولی ممکنه شمایی که نظام تجسمی ترجیحیت شنیداریه، وقتی بخوایی یه همچین سوالی از رفیقت بپرسی میگی فلانی شنیدی علی دایی یه گل زده شبیه فلان گلی که به ژاپن زده بود؟ میخوام چی بگم؟ کسانی که از واژه‌هایی که مربوط به شنیدن و گوش دادن و صحبت کردن و بحث و بیان و نظر و این چیزا استفاده میکنن، مواردی که مشتقات گفتن و شنیدنه، این افراد خلبان نظام تجسمی ترجیحیشون شنیداریه. دوستان عزیز، اکثر افراد جامعه یا دیداری هستند یا شنیداری و تعداد کمتری هستند که کینستاتیک یا نظام تجسمی ترجیحشون با استفاده از اون سه تا کانال دیگه است، یعنی بویایی، چشایی و بصاوایی یا همون لامسه. افراد کینستاتیک از واژه‌هایی چون حس کردن، مؤثر بودن، محسوس، مثلا فرض کن احساس، محکم، قوی، سفت، ضعیف، نرم، همدلی، مواردی که این شکلی هن، مواردی که حسی هن، احساس کردنی هن، بو کردنی هن، چشیدنی هن، از اینها بیشتر استفاده میکنن در صحبت هاشون. ممکنه الان با شنیدن این تقسیم بندی بگی او چقدر سخته، من چطور میتونم تشخیص بدم که یه نفر نظام تجسمی ترجیحیش دیداری شنیداری یا کینستاتیک، اونم از پشت تلفن. من بهت پیشنهاد میکنم اون تمرینی که گفتم رو انجام بده و با صحبت کردن با یک سری از دوستانت، اطرافیانت، حتی وقتی که توی محیط خانوادگی نشستی، پیش رفقات نشستی، پیش همکارات نشستی و داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، روی صحبت کردن یک نفر متمرکز شو و ببین که چند بار از واژه های این شکلی که گفتم استفاده میکنه. یه بار متمرکز شو روی این که این آدم، حالا که داری باش تلفنی حرف میزنی یا داری باش گفتگو میکنی، چند بار از مشتقات دیدن استفاده میکنه، چند بار از مشتقات و هم خانواده های شنیدن استفاده میکنه و چند بار از مشتقات و واژه ها و عبارت هایی که مرتبط با حس کردن استفاده میکنه، بویایی، چشایی یا لامسه. این به تو کمک میکنه که تو بتونی درک بهتری داشته باشی از افرادی که باشون در ارتباطی، در ارتباط تلفنی، بدون اینکه اونها رو ببینی. وگرنه در دیدن و در زمان ملاقات حضوری تو به سادگی میتونی متوجه بشی که نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابلت چیه. بریم تو بخش بعد تو بهت بگم. یکی دیگه از روش‌های شناسایی نظام تجسمی ترجیحی افراد بر اساس دانش NLP توجه کردن به مدل سر و گردن افراده. وقتی که تو می‌بینی که طرف مقابلت گردن کشیده ای داره و سر و گردنش گویی که کاملا از بدن جداست و فاصله داره، سر از بدن کاملا فاصله داره و مخصوصا این که وقتی که داره با تو صحبت می‌کنه سر و صورتش تقریبا عمود به زمینه، این فرد به احتمال بسیار بسیار زیاد نظام تجسمی ترجیحیش دیداریه. اما شنیداری ها وقتی که میخوان به تو گوش بدن و دارن با تو صحبت میکنن، یه مقدار سرشون رو کج میکنن، یعنی زاویه سر عمود به زمین نیست و این کج شدن سر کاملا محسوسه. بنابراین تو میتونی با یک همچین بررسی خیلی مختصر و مفیدی با احتمال خیلی بالایی به درستی تشخیص بدی که فرد دیداریه یا شنیداریه. اما کینستاتیک ها چطورن؟ کینستاتیک ها گردن کوتاه تری دارن و انگار سرشون به بدنشون نزدیکه، مخصوصا اینکه انگار سر در بدن فرو رفته، نه اینکه خیلی بخوایم در واقع جزئی نگاه بکنیم و بگیم که اگه کسی گردنش متعادل و معمولی بود این آدم دیداریه یا کینستاتیکه. میخوام بهت بگم که با بررسی کردن آدم‌های مختلف و دقت کردن توی مدل سر و گردن آدم‌های مختلف تو میتونی تشخیص بدی که این آدم دیداریه یا شنیداریه یا کینستاتیکه. پس نترس، این تکنیک رو انجام بده و همونطور که اومدی آدم‌های مختلفی رو، مثلا 4 نفر آدم رو توی دور و برت در نظر گرفتی و شروع کردی توی یک مکالمه اسم این آدم رو بالای صفحه نوشتی و تو مکالمه اول بررسی کردی، دیدی که این آدم مثلا 2 بار از واژه دیدن استفاده کرد و دوبارم از واژه های مرتبط با شنیدن استفاده کرد. خب حالا میتونی این آدم رو از نزدیک هم ببینی و بررسی کنی، ببینی که سر و گردن این آدم چه شکلیه. و گفتم اگر سرش عمود به زمینه موقعی که داره با تو حرف میزنه و تو گردن کشیده این آدم رو میبینی، به احتمال خیلی خیلی زیاد این آدم دیداریه. بعد دوباره توی تماس تلفنی بعدی باز چک کن، ببین آیا درست متوجه شدی یا نه. برعکس، اگر فرد وقتی که داره با تو صحبت میکنه یه مقدار سر و گردن رو کج میکنه، حالا به سمت راست یا به سمت چپ، این فرد احتمال خیلی زیاد شنیداریه. بعد مقایسه کن با صحبتهایی که تلفنی باش انجام دادی دیروز و یادداشتی که تو دفترت نوشتی، دوباره تو تماس دوم، تو تماس سوم، و اینا رو شبیه تیکه های پازل بچین کنار هم دیگه. بعد از یه مدت میبینی راحت میتونی تشخیص بدی که آدم ها نظام تجسمی ترجیحیشون چیه. روش بعدی برای تشخیص نظام تجسمی ترجیحی افراد توجه به مدل پاهاشون وقتیه که رو صندلی نشستن. تو اتاق قرارداد خیلی به دردت میخوره. دیداریا وقتی که روی مبل یا روی صندلی میشینن، بیشتر اوقات نوک پاهاشون تقریبا رو به جلوه و زاویه زیادی پاها با هم دیگه ندارن. شنیداری ها وقتی که نشستن روی صندلی یا روی مبل، یکی از پاهاشون زاویه بیشتری نسبت به اون یکی از پاها داره و کینستاتیک ها نوک پاهاشون زاویه زیادی از هم دیگه داره، مثل اینکه انگار به شکل یک هفت خیلی باز پاها رو کاملا با نوک هایی که به سمت طرفینه کاملا پاها رو باز قرار دادن روی زمین. یعنی از نوک کفشش تو میتونی متوجه بشی که این آدم دیداریه، شنیداریه یا کینستاتیکه. با استفاده از همون نکاتی که گفتم، یعنی در تلفنی صحبت کردن، اون رفیق تو یا یکی از اعضای خانواده تو بررسی کنی، به مدل سر و گردنش نگاه بکنی و مدل نشستنش روی صندلی رو هم دقت بکنی. گاهی وقتا فقط وجود دو تا از اینا میتونه کمک بکنه به ما که ما تشخیص بدیم که اون آدم نظام تجسمی ترجیحیش چیه. و دارم میگم البته که در جهانی که هیچ چیز قطعی نیست، به قول هایزنبرگ اومد اصل عدم قطعیت رو گفت، اما با احتمال خیلی خیلی بالایی، شاید بالای 95% تو با استفاده از همین دو سه تا تکنیک میتونی متوجه بشی که نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابلت، مخصوصا مشتریت، چیه. و با استفاده از نظام تجسمی ترجیحی اون آدم حرف بزنی، عمل کنی تا بتونی از موارد و الگوهای ذهنی مشترک با او کمک بگیری برای اینکه متقاعدش کنی یا در مذاکره برنده بشی. دوستان عزیزم، لطفاً این تکنیک های عملی رو انجام بدید و چند روز این بررسی ها رو روی نزدیکترین افراد دوروبر خودتون پیاده کنید، بدون اینکه به اونها توضیحی بدید، بدون اینکه بگید که اونها رو زیر نظر گرفتید و دارید تمرین روانشناسی فروش انجام میدید، دارید NLP یاد میگیرید. خب روی اطرافیانتون تکنیک رو پیاده کنید و آروم آروم تعداد این رو بیشتر کنید. اول فقط روی 2 نفر متمرکز بشید، بعد 2 نفر 3 نفر دیگه بهش اضافه کنید، بعد این حلقه رو بیشتر بکنید، بعد ببینید که آیا درست حد زدید یا نه. ممکنه توی 10 نفر اول شما اگر خیلی دقیق و درست پیش برید هر 10 نفر رو درست تشخیص بدید، یا اینکه نه 9 نفر 8 نفر، یا اینکه اولش ممکنه خیلی کار براتون سخت پیش بره و 4-5 نفر رو فقط بتونید درست تشخیص بدید. اما نگران نباشید، با یه کمی تمرین راحت متوجه میشید. خب حالا چطور میتونم استفاده بکنم از این تکنیک؟ وقتی که متوجه شدم نظام تجسمی ترجیحی مشتری من چیه؟ خیلی اوقات مشاورای املاک این مسئله را دارن که میگن آی مهندس، ما با مشتریمون بارها و بارها تماس گرفتیم، ولی گویی که مشتری من حتی با رعایت تمام اون نکاتی که شما تو فن بیان به ما گفتی، مثلا امضای کلامی، امضای آوایی، استفاده از احساس درست، استفاده از تکنیک آینه‌وار، استفاده از تایید گرفتن و و و و موارد مختلفی که در مذاکره و فن بیان به ما گفتی رو رعایت کردیم، اما هر بار که باهاش تماس میگیریم انگار نتیجه کمتری به دست میاریم و انگار که او خیلی دوست نداره تلفنی با ما حرف بزنه. من پیشنهاد میکنم که با استفاده از مفهوم نظام تجسمی ترجیحی مشتریت رو بررسی کن. احتمالاً نظام تجسمی مشتری تو دیداریه و تو هی تلاش میکنی که با شنیدار رو مجاب بکنی، ولی این اتفاق نمیفته. برعکس، خیلی از مشتریایی که بازدید نمیان و میبینی که ممکنه حتی 25 دقیقه نیم ساعت با تو تلفنی حرف میزنه، ولی انگار که بازدید نمیاد هرچه تلاش میکنی، یا بهانه‌ای میاره، یا مثلا فرض کن توی موارد مرتبط با فروش یا مشارکت در ساخت که ما میگیم که با مشتریتون، با متقاضیتون، با مالکتون دیدار حضوری بذارید، مالک به تو میگه که خب آقای فلانی صحبت میکنیم با هم دیگه، تلفنی صحبت میکنیم دیگه، حالا چه فرقی داره تو این ترافیک و فلان و این داستانا. من میگم ایراد از اینجا نیست که او از تو خوشش نمیاد، ایراد از اینه که او نظام تجسمی ترجیحیش با تو متفاوته. تو روشی رو در پیش گرفتی که حتما ملاقات حضوری با او داشته باشی، ولی اون علاقه داره که با تو بیشتر گپ بزنه، حرف بزنه و مذاکره تلفنی داشته باشه و از شنیدار بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره. خب چه باید کرد؟ خیلی اوقات که ما از تصویر کمک میگیریم، از ویدیو کمک میگیریم، در واقع مخصوصاً در مشتریان ما که مغزشون ویژوال تره و تصویری تره و نظام تجسمی ترجیحی ناخودآگاهشون دیداریه، ما میتونیم با ارسال کردن یک ویدیوی کامل از محله‌ای که میخوایم ببریم بهش نشون بدیم خونه رو ببینه، از خود اون ملک اون خونه، از چشماندازش، از جزئیاتش میتونیم ویدیویی بسازیم یا عکس های زیادتری بگیریم و براش ارسال بکنیم و ببینیم که وقتی که با عکس ها مواجه میشه چه واکنشی نشون میده، یا اینکه با مشتری شنیداریمون ما میتونیم گاهی وقتا با وایس صحبت بکنیم وقتی که تو متوجه بشی که نظام تجسمی ترجیحی مشتریت شنیداره. چرا دارم روی این دوتا بیشتر تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه اصولا اکثریت قریب به اتفاق آدم ها در جامعه دیداری یا شنیداری هستند و درصد کینستاتیک ها کمتره، نه اینکه نباشه ولی کینستاتیک ها درصدشون کمتره. وقتی که بدونی و تشخیص بدی، حدس بزنی که نظام تجسمی ترجیحی مشتری شنیداریه، تو میتونی با تلفن بیشتر او رو مجاب بکنی. ولی وقتی که نظام تجسمی ترجیحی مشتری دیداریه، پیشنهاد ما اینه که برای او ویدیو بفرست، عکس بفرست و دعوتش کن به ملاقات حضوری و سعی کن هر چقدر که میتونی جذابیت‌های بصری و تصویری اون فایل یا اون عکس یا اون فضایی که میخوای ببری در واقع مشتری بازدید بکنه اون فضا رو بیشتر باشه. در کینستاتیک ها یه نکته کنکوری بهتون میگم، این که ما پیشنهاد میکردیم همیشه به مدیران آژانس های املاک، مدیران قرارداد میگفتیم که توی اتاق قراردادتون، ولو این که قرارداد یک قرارداد اجاره است، شما پذیرایی خوب داشته باشید در حد این که حتما مثلا قهوه یا دمنوش سرو بشه و حتما حداقلش اینه که مثلا برای دو طرف، حالا اگه یه دیس بزرگ میوه نمیگذارید، ولی حداقل برای هر دو طرف دو تا دونه بشقاب میوه بیارید و روی میز حالا عسلی مقابلشون قرار بدید. بسیار کمک میکنه به اینکه در واقع مخصوصا کسانی که کینستاتیک هستن و با چشایی و بویایی تحریک میشوند و همراه میشوند، با بوی میوه، مخصوصا بوی خیار که بوی بسیار بسیار آرامش بخشی داره و کمک میکنه گره باز بشه، یا با بوی قهوه یا بوی وانیل، مثلا کیک وانیلی، بسیار بسیار میتونه کمک بکنه به اینکه آدمهایی که کینستاتیک هستند رو شما وارد کانال تجسمی ترجیحشون بشید و اونها رو با خودتون همراه بکنید. یه نکته کنکوری دیگه بهت بگم، این که مردها اصولاً وقتی سنشون بالاتر میره کینستاتیک تر میشوند و احتمالاً حتی اگر مردی باشه که در دوره جوانی یا میانسالی خودش دیداری بوده یا نه شنیداری بوده، این آدم وقتی که پا به سن میگذاره کینستاتیک تر میشه. دقت بکنید، مثلا خیلی از افراد حالا پیره مرد پیره زن کهن سالانی که میبینی که طعم و مزه براشون خیلی خیلی جذابیت و اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا مثلا فردی که جوونه، و شاید این مرتبط با قوه بینایی و قوه شنوایی هم باشه. انسان وقتی که یه مقدار پا به سن میگذاره قوه شنوایی و قوه بیناییش ضعیفتر میشه. و دقت بکنید کسانی که نابینا میشوند یا نابینا هستند، مثلا به طور مادرزاد، اینها قوه های دیگه شون فوق العاده از بقیه مردم قوی تره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر نابیناست، قوه لامسه این آدم فوق العاده قویه، قوه بویایی این آدم و شنوایی این آدم فوق العاده قویه. حالا تو این قاعده رو در نظر بگیر، این قانون کائنات، قانون هستی رو در نظر بگیر، احتمالاً افراد به واسطه اینکه در کهنسالی قوه بینایی و شنواییشون ضعیف‌تر میشه، کینستاتیک‌تر میشوند و با بو و مزه و با قوه لامسه بیشتر همراهی میکنند با شما. یه نکته تو این زمینه بگم، خیلی اوقات به مشاورای خودمون پیشنهاد میکردم، میگفتم که اگر شما میخواید ملکی رو بفروشید یا اجارش بدید، حتی الامکان اونجا رو تمیز بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که اونجا تمیزه و جذابه، اکثریت آدمهای جامعه که حالا دیداری هستن مخصوصا، وقتی که میاد طرف میبینه، به قول انگلیسی ها یه first impression یا دید اولیه نسبت به اونجا داره، که اگر اونجا رو گرد و خاک و به هم ریختگی فرا گرفته باشه، ممکنه کمتر احساس خوشایند بهش دست بده، ولی اگر اونجا تر و تمیز باشه فوق العاده براش جذابه. خیلی اوقات پیشنهاد میکردم، میگفتم بچه‌ها با مالکان حرف بزنید، صحبت بکنید و ازشون بخواید که با یه هزینه فوق العاده اندک، با گرفتن یه کارگر، اونجا میتونه تمیز بشه و فرست ایمپرشن فوق العاده عالی به وجود بیاره. بعد تو حوزه استفاده از نورو مارکتینگ که در واقع همین مسائل مرتبط با روانشناسی فروش بود، میگفتم بچه‌ها یه وقتایی سعی بکنید از بو هم در کمک به ایجاد فرایند فروش استفاده بکنید. مثل همین چیزی که میگم تو جلسه پیشنهاد میکنم، میگم بوی قهوه راه بندازید، بوی دمنوش بیاد توی جلسه، اتاق قرارداد بوی خوبی بدهد، از بوی وانیل استفاده بکنید مثلا، یا بوی خیار مثلا. یه خیار مثلا طرف برداره پوست بگیره مدیر قرارداد، خب وقتی که میبینه که شرایط یه مقدار به هم ریخته است، خیلی میتونه کمک بکنه به احساس آرامش در اون فضا. میگفتم بچه ها وقتی که میرید بازدید، حتی الامکان سعی بکنید از بوی وانیل بیشتر استفاده بکنید در اون ملکی که مشتری اومده ببینده، چون بوی وانیل خودش تحریک میکنه افراد رو به اقدام کردن و به خرید کردن. یا مثلا شما دقت بکنید وارد یه فضایی میشی، یه بوی مطبوع دلنگیز خیلی ملویی میاد، شما یک ارتباط خوب و جذابی برقرار میشه برات، یک حس خوبی برات جاری میشه وقتی که اونجا رو میبینی. ولی برعکس اگر حس بدی داری، احتمالاً یکی از دلایلش اینه که اونجا بوی گرفتگی و بوی ماندگی در جریان بوده. میگفتم بچه ها شما زودتر برید و اگر میتونید پنجره ها رو یه ذره باز بکنید تا هوا اونجا جریان داشته باشه. از توی کیف دستیتون یه دونه چوب صندل یا یه دونه عود خیلی ملایم، نه عودی که سردرد بیاره، یه عود مخصوصا عود دستساز، یک لحظه اونجا روشن بکنید، در حد 30 ثانیه روشن بکنید و اجازه بدید اونجا باشه و بعد خاموشش بکنید حتی. و یا مثلا فرض کنید از چوب پاولو سانتو استفاده بکنید که بوی خیلی شیکی داره، خیلی بوی در واقع به قولی لاکچری و شیکی داره. یه لحظه مثلا چوب پاولو سانتو رو روشن بکنید اونجا و توی مثلا اتاقهای مختلف بگردونید و بوی ماندگاری هم داره اتفاقا، و کمک میکنه به اینکه اون حس اولیه و دید اولیه‌ای که مشتری داره در خرید فوق‌العاده جذابتر و بهتر بشه و شما بتونید راحت‌تر اون مشتری رو هماهنگ بکنید، همراه بکنید با ایده های خودتون. یه مثال دیگه هم برات بزنم درباره مشتری دیداری. تو میگی من هر چی زنگ میزنم نمیتونم مشتری رو بکشونم بیارم بازدید یا برای نشست یا هر قرار دیداری مذاکره حضوری دیگری. بهت میگم بهش اسمس بده، اسمس بازی کن باش. شاید مشتری دیداریه و به جای تلفن و حرف و کلام و شنیدار از یه پارامتر دیداری مثل اسمس بهتر میتونی استفاده بکنی و استفاده کن، شاید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. یه چیزی که به عنوان نقص کاری خیلی میبینم تو کار بعضی از مشاوران املاک اینه که مثلا تو آگهی مینویسن که پیامک پاسخگو نیستم، بزرگم مینویسن با فونت بزرگ. برو عمو، خیلی حرکتت فوله، تو خودت نمیدونی ولی داری مشتری میپرونی. چرا؟ چون ممکنه نظام تجسمی ترجیحی مشتریت شنیداری نباشه. دو، شاید اصلا مشتریت ناشنوا باشه. سه، شاید قدرت تکلم نداره. چهار، شاید دندونشو جراحی کرده نمیتونه حرف بزنه ولی خریدار واقعیه. و تو مینویسی اسمس یا پیامک پاسخگو نیستم، فقط تماس. تو جواب اسمس نمیدی؟ اب نداره، کمیسیون این قرارداد نوش جون همکارت که از تو حرفه‌ای تره. پس تکرار میکنم، این آموزش‌های تخصصی که تو ملک آموز داریم ارائه میدیم حاصل سالها تحقیق ماست و فقط به درد مشاوری میخوره که میخواد جزء اون نسل جدید حرفه‌ای مشاوران املاک توی ایران باشه که داریم پرورش میدیم. و کسی که غرور رو زمین گذاشته و میدونه که باید آموزش ببینه و تمرین کنه، به تمرین ها عمل کنه و تمرین ها رو تکرار کنه و خودش رو ارتقا بده، خودش رو توسعه بده. دوستان عزیزم، خیلی اوقات افرادی که در شغل مشاور املاک نبودن فکر میکنن که آژانس املاک کارش این هستش که بخواد پنهونکاری بکنه یا خدای نکرده دروغ بگه. متاسفانه این در خیلی از املاکی ها به قولی و مشاوران املاک هم کپی پیست شده این نوع نگاه و فکر میکنن که برای اینکه یک قراردادی رو جوش بدن باید دروغ و دونگی ببندن، در حالی که اصلا اینطور نیست. تو با دونستن یک سری جزئیات خاصه که میتونی روی مشتری تأثیر بیشتر و بهتری بذاری و تعداد قراردادهات رو بالاتر ببری. ولو اینکه تو مشاور موفقی هستی، من به تو این تضمین رو میدم که اگر از تکنیک هایی که دارم بهت میگم استفاده بکنی میتونی موفق تر باشی، میتونی تعداد قراردادهات رو بیشتر بکنی. ولو اینکه ممکنه تو آدمی رو ببینی که از تو سابقه بیشتری داره، در شغل املاک داره کار میکنه و هیچ کدوم از این تکنیک هایی که من میگم استفاده نمیکنه، اما داره یه عدد و رقمی پول در میاره. اوکی، اون آدم اگر از این تکنیک ها استفاده بکنه شاید دو برابر، سه برابر، چند برابر درآمدی که الان داره بتونه پول بسازه. بنابراین این تکنیک ها رو که جزئیات جهان مدرن امروزیه جدی بگیر و سعی کن اونها رو عملی کنی. جهان امروز جهان دانشه، جهان به وجود آوردن مهارت‌های بیشتره. اگر تو میخوای هنوز سنتی کار بکنی احتمالاً پول سنتی هم به دست میاری، ولی اگر هر چقدر خودت رو مدرن تر کنی، بروزتر کنی، در واقع تو با جهان امروز سازگاری بیشتری نشون دادی و در واقع جهان امروز راحت تو رو به چرخه ثروت، درآمد و پول آسان‌تر راه میده.